وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.
بحث تحقيق درباره رأي و نظر سيدنا الأستاذ نسبت به امور مربوط به مفهوم شرط. در این راستا تداخل اسباب عنوان شد و در ضمن بحث از تداخل اسباب نکته هایی را یادآور شدیم. نکته که امروز مورد بحث و بررسی قرار میدیم عبارت است از قابلیت شرط برای تعدد. در بحث تداخل اسباب مطلب از این قرار هست که اسباب باید متعدد باشد و مسبب واحد. اگر فرض کردیم شرط واحدی است، هر چند این شرط واحد از لحاظ بیان تکرار شده است، ولی خود ماهیت شرط به گونه است که قابل تکرار و تعدد در تأثیر گذاری نیست. فقط یک شرط میتواند تأثیر گذار باشد. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب مصباح الاصول جلد یک از صفحه 295 تا 299 این مسئله را بحث میکند و بررسی می‌فرماید که شرطی که قابل تعدد نباشد، مثالش افطار در ماه رمضان هست، یعنی سببیت افطار، یعنی افطار سبب است برای کفاره در افطار عمدی بدون مجوز. می‌فرماید اگر چنانچه سبب افطار متعدد باشد، مثلا اکلی باشد، شربی باشد، اکل مکرر، شرب مکرر، ارتماس در آب، این اسباب متعدد و شروط متعدد در یک روز از یک نفر صادر بشود، مسببش فقط همان یک کفاره هست. چرا؟ برای اینکه افطار که سببیت دارد، به ما هو افطار، عنوان افطار سبب است برای وجود و تحقق کفاره. سبب اگر چند تا سببی اتفاق بیفتد، همون سبب اول که هنوز مکلف در حال روزداری هست، افطار اولی که صورت میگیرد، مثلا شرب آبی عمدن، همون افطار مفطر اول روزه رو میشکند و اون صوم از تحقق و صورت و موجودیت میافتد، دیگه صومی وجود ندارد. بعد از آن اگر مفطری مثل شرب دیگر یا اکل دیگری انجام بشود، عنوان مفطر بودن به خود نمی گیرد، چون صومی دیگه نیست تا بشکند. افطار با در همون مفطر اول و سبب اول محقق می شود و مفطرات بعدی تأثیرگذار نیست. چرا؟ برای این که سبب نسبت به وجود کفاره در صورتی که افطار عمدی محقق بشود همان عنوان افطار هست. عنوان افطار برای اولین سبب شکل می گیرد و جایی برای مفطرات بعدی باقی نمی ماند. این مطلب را که توضیح دادیم و مسئله مفطر را که برای شما گفتیم که شرط است یا سبب است، سببی است که قابل تعدد نیست. در مثل چنین موردی جا برای بحث از تداخل اسباب وجود ندارد. برای این که تداخل اسباب معناش اینه که چند تا سبب تأثیر گذار باشد در یک مسبب. اگر فرض این شد که یک سبب اثر گذار باشد، خب اون می شود یک سبب و یک مسبب، نه تداخل اسباب، نه تجمع اسباب نسبت به سبب واحد.
ببخشید اکرمیان تند دارید میگید، ما در سرعت چی بیارید؟
چشم. تا به اینجا مطلب را توجه فرمودید که تداخل اسباب در صورتی است که سبب متعدد باشد، یعنی سبب یا شرط قابلیت تعدد را داشته باشد، که آنجا گفته می شود تجمع اسباب نسبت به مسبب واحد. آنگاه پس از تجمع چند تا سبب بحث می شود که این چند سبب تداخل می کنن یا مستقل عمل.
سوال پرسیدن دوستان.
بفرم.
سوال آیا حجت حسینی پرسیدن که اگر همزمان چند مفطر رو انجام داد چی میشه؟
بسیار خوب.
و آقای نصرت هم پرسیدن چرا چند مرتبه مجامعت با همسر کفاره هم به تعداد تکرار میشه؟
اجازه بدید سوال آقای دکتر نصرت رو در متن داریم بهش اشاره میکنیم. و اما سوال آقای حسینی، حجت آقای حسینی که فرمودند اگر چند تا سبب همزمان واقع بشود چه می شود، اجازه بدید براتون بگم که شما در ذهنتون ظاهرا ثبت کردید که اگر شرط و سبب قابل تکرار و تعدد نباشد، جا برای بحث تداخل اسباب وجود نخواهد داشت. این اصل مطلب هست نسبت به این عنوان. و اما بحث جایی است که تجمع اسباب باشد، اینجا که یک سبب به آن افطار، جا برای بس از تداخل اسباب نیست. آقای حسینی عزیز که می فرمایید چند تا سبب اگر همزمان واقع بشود، طبیعتا اینها اعمال خارجی است، فعل هست، فعل همزمانیش در عرف همزمان هست، ولی در واقع و دقت قطعا ترتب دارد. اکل و شرب همزمان، یا لقمه اول اکل یا بار او شربه اول شرب، یک ترتبی هست با یک مقدار دقت، هرچند در عرف همزمان گفته شود. بنابراین چون از افعال خارجی هستند، همزمانی به تمام معنا متصور نیست.
قطعاً گفت تقدم رتبی دارند.
نه، اون علت و معلولی است. تقدم رتبی که لحاظ نمی شود، افعال هست. چون دو فعل، دو سبب، دو فعل هست. دو فعل که نمی شود یک فعل بشود. اشکال شما یا سؤال شما این است که بگیم دو فعل یک فعل بشود، که اون محاله و خلفه. بنابراین تقدم و تأخری هست، ولو یک مقدار نزدیک به هم باشن. عزیز، این مطلب رو که گفتیم، سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب عجوبة المسائل سؤالهایی را جواب دادن که شده از یک مجموعه. در اون کتاب عجوبه یک جوابی نسبت به این افطارها داده اند. آمده است به این مضمون که اگر کسی در ماه رمضان افطار متعددی انجام بدهد، اکل متعدد، شرب متعدد، آیا کفاره متعدد است یا واحد؟ یعنی اسباب متعدد سبب مسبب، اسباب متعدد سببیت واحد دارند یا نه همه این اسباب، همه این مفترات یک مسبب میطلبند که همون کفاره واحدی باشد؟ در جواب سؤال سید فرموده ان که هر نوبت افطار یک کفاره دارد و هر کسی در ماه رمضان عمدن اکل داشته باشد و شرب و مفتر دیگر، هر یکی از این مفترات مستلزم یک کفاره می شود. این جواب سؤال بوده از سوی سید. دلیل بر این مطلب از کلام سید که استفاده می شود این است که می فرماید عنوان مفتر عنوان مشیر است، اصل سبب عنوان افطار نیست، بلکه عنوان افطار یک عنوان مشیر است به ذات عمل مفطر، به خود اون فعلی که او سبب افطار می شود. بنابراین دیگه عنوان افطار سبب اگر بود یک سبب بود و تمام. نه، عنوان افطار سببیت ندارد، عنوانی است که اشاره میکند به سبب و اسباب متعدد است و هر سببی کفاره میطلبد. و بعد توضیح اضافه میفرمایند که در روایات هم مواردی داریم که خود این مفترات به عنوان عمل سبب افطار اعلام شده است، مثلا اکل در ماه رمضان موجب کفاره، مثلا شرب عمدن در حال روزداری رمضان موجب کفاره و مفطر. بنابراین هم در این حالی که عنوان افطار عنوان مشیری است، مؤیدی هم داشتیم که در روایات هم میبینیم که خود عمل مفطر در حقیقت سبب برای کفار اعلام شده است. فرمایش سید طباطبایی را سیدنا الاستاد مورد نقد قرار میدهند، میفرمایند که فرمایش سید طباطبایی که در جواب سؤال فرموده اند که افطار متعدد کفاره متعدد اقتضا میکند، قابل التزام نیست. برای اینکه اولا و ثانیا، اما اولا در اصل مسئله افطار و مفطرات که مراجعه کنیم، ظاهر عنوان در مفطرات این است که خود اون عمل که یک اکل یا یک شرب هست، در اونجا میبینیم عنوان افطار به طور صریح در نصوص اخذ شده به عنوان سبب برای کفاره. به عبارت دیگر عنوان افطار دخیل در وجوب کفاره در نصوص آمده است. بنابراین اگر بگیم عنوان افطار عنوان مشیر است، خلاف ظاهر نص و دلیل اصلی افطار خواهد بود. برای استشهاد یک روایتی را هم نقل کنیم، کتاب وسائل جلد 10 صفحه 44، روایت عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام عن ابی عبدالله فی رجل افطر من شهر رمضان متعمدن یوما واحدا من غیر عذر قال یعتق نسمتن او یصوم شهرین متتابعین او یطعم 60 مسکینا فان لم یعذر تصدق تا آخر. در این نص معتبر میبینیم که فی رجلن افطره، افطار خودش نه عنوان مشیر بلکه سبب، همین عنوان سبب برای کفاره بکار رفته است. زوی این متنی که خوانده شد ظهور دارد که عنوان افطار سببیت برای وجوب کفاره دارد. افطر من شهر رمضان قال یعتق نسم کفاره بدد، که افطار کرده. پس عنوان افطار در حقیقت سبب برای وجوب کفاره اعلام شد. این اولا. و ثانیا سید فرمودند که در بعضی از روایات دیده ایم که عنوان فعل مثل اکل، عنوان اکل و شرب که از مفترات هست، به عنوان خود این فعل، نه به عنوان افطار، خود این فعل ذات مفطر نه عنوان افطار در بعضی از روایات سبب برای کفاره ذکر شده است. این رو که سید فرمودن سیدون الاستاد می فرماید که آنچه را که سید فرمودند ما تحقیق کامل کرده ایم، فحص تام لا یساعده، ما فحص تام می در این محدوده مفترات انجام داده ایم، در نتیجه فحص تام ما نیافتیم یک روایتی را بعد از تتبع تام که خود این عمل اکل یا شرب، عملی را که ما میگیم عملی است منافی صوم و ذات مفطر هست، اصلا در نصوص ندیدیم. در نصوصی که بین ایدینا هست بعد از تتبع تام دیده نشد. بنابراین صحیح آن است و درست آن است که کفاره تکرار نمی شود به وسیله تکرار اکل و شرب در ماه مبارک رمضان که سر مسئله گفته شد. اما این چیزی که گفتیم در باره مفطراتی بود که نسبت به صوم رمضان آمده بود، اما از مفطرات که جماع و استمناع هست، اون دو مورد در نصوص به عنوان خود اون عمل سبب کفاره آمده است. لذا اگر جماع تکرار بشود یا استمناع تکرار بشود موجب تکرار کفاره خواهد بود. در این رابطه که گفتیم عنوان جماع و استمناع مفطر اعلام شده است نه عنوان افطار، خود مفطر به طور خاص که جماع هست در ماه رمضان سبب برای کفاره یا استمناع. لذا در نصوص میبینیم که خود این دو عنوان سبب برای کفاره ذکر شده است. برای استشهاد کتاب وسائل جلد 10 صفحه 40 صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج از امام صادق علیه السلام قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یعبث به امرأته حتی یمنی فهو محرم من غیر جماع او یفعل ذلك فی شهر رمضان. فقال علیهما من الکفاره مثل ما علی الذی یجامع. در این نص معتبر که استمناع خروج منی به نحوی استمناع به حساب می اومد، سبب برای کفاره اعلام شد، آنگاه اشاره هم در ذیل روایت به عمل آمد که این مثل جماع است، که جماع در ماه رمضان خود اون عمل مفطر است، نه عنوان افطار. خود عمل که سبب بود، هر دفعه هر نوبت که تکرار بشود، تکرر سبب مستلزم تکرر مسبب است. پس در مسئله جماع که از منظر نص معتبر خود عمل آمده است که مفطر می باشد، تکرار زمینه دارد. مطلب تا اینجا کامل شد. نکته دیگری را سید طبق نظم و نسقی که در این بحث تداخل آمده است عنوان می فرماید، همان نسقی که شیخ انصاری، محقق خراسانی، محقق نائینی در نظر گرفته اند، سیدنا الاستاد هم همون نظم و نسق رو رعایت می کند. عنوان توضیحی درباره فرق بین معرفات و مؤثرات نسبت به تداخل اسباب. این مطلب که در بحث تداخل اسباب فرق وجود دارد بین معرفات و مؤثرات، مطلبی است که فخر المحققین در کتاب ایزاح الفوائد که شرح کتاب قواعد علامه پدر بزرگوارش هست، ایزاح الفوائد جلد 1 صفحه 84 فرماید به این مضمون، هرچند این مطلب و مکرر برای شما گفتم، اما جوابی که امروز از بیان سیدنا الاستاد استفاده می کنیم شاید با عجبهی که قبلا ارائه شده است فرقی داشته باشد. لذا شما تکرار بیش از حد تلقی نفرمایید. سیدنا الاستاد که بیان فخر المحققین را در این کتاب مصباح الاصول جلد 1 از صفحه 295 تا صفحه 299 که بحث میکنند، میفرمایند که فخر المحققین گویا به این مضمون فرموده است که اسباب شرعی مؤثرات نیست. اگر چنانچه مؤثرات بود، طبیعتا تداخل امکان نداشت. برای اینکه اسباب در حقیقت علل است، هر علت معلولی می طلبد، هر سبب مسبب مستقلی اقتضا می دارد، و اگر چند تا سبب بود، تجمع اسباب بود، تعدد اسباب بود، تعدد مسبب در پی خواهد آمد. نمی شود یک سبب که یک مسبب دارد و بعد سبب دیگر هم در کنار آن همون مسبب رو ایجاد کند، که توارد علتین بر معلول واحد می شود و از محالات هست. این مطلب که پایه ماست که معلوم هست، روی این پایه می‌فرماید که در تداخل اسبابی که در فقه داریم، در اینجا اسم و عنوان اسباب هست، ولی در حقیقت اینا اسباب از منظر معقول نیست، بلکه اسباب شرعی است. اسباب شرعی مؤثرات نیستند، بلکه معرفاتن، معرفات و کواشفن. چند تا سبب به عنوان چند تا معرف از یک سبب حکایت میکند. در مثال ساده چند تا لقب، چند تا وصف از یک موصوف حکایت میکند. اینها، این اوصاف متعدد، کواشفن، معرفاتن، تجمع معرفات مشکلی ندارد. در باره اسباب شرعیه هم معرفاتی است که کشف میکند از یک سبب، یک ملاک واقعی که در عقبه کار وجود دارد. این خلاصه فرمایش فخر المحققین بود با توضیحاتی که داده شد. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در باره این رأی و نظر می‌فرماید که منظور، می‌فرماید که این تفصیلی که از سوی فخر المحققین گفته شده است قابل التزام و مساعدت نیست. اولا و ثانیا، اما اولا معلوم است که فخر المحققین در بحث فقه و اسباب شرعیه علل تکوینیه را که قطعا منظور ندارن، برای که علل تکوینیه که مربوط به وجودات خارجی هست یک وادی جدایی دارد، ربط به بحث ما ندارد. این که قطعا منظورشان از علل حقیقیه علل تکوینیه نیست، اما اگر منظورشان در صورتی که علل تکوینیه نیست، دیگه راه دیگر نداریم جز این که بگیم منظور ایشان از علل حقیقیه در این وادی، در وادی شرعیات، عبارت باشد از موضوع حکم. موضوع حکم در شرعیات نقش علت یا سبب را دارد نسبت به مسبب. هر چیزی که موضوع است برای یک حکم در حقیقت علت است برای اون حکم، که گفته می شود نسبت موضوع به حکم نسبت علت به معلول آن هست. در این صورت که محقق فخر المحققین بفرماید که این اسباب شرعیهی که هر کدام سبب برای یک مسببی اعلام شده است، اینها معرفن، یعنی در حقیقت از یک موضوعی که اون موضوع چیز جدایی است غیر از این معرف، از اون موضوع خبر میدهد یا معرفی میکند اون موضوع را، یا کشف میکند اون موضوع را. اگر اینجوری بگیم که اسباب معرف و معرفات است از این باب، این خلاف ظواهر است. در ظواهر نصوص و آیات و نصوص که مراجعه کنیم هر چیزی که سبب اعلام می شود برای یک حکم، اون همون موضوع حکم هم هست، نه این که سبب چیز جدایی باشد و موضوع چیزی جدا که سبب از اون موضوع کشف کند و خبر بدهد. مثلا در آیه ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، استطاعت سبب آمده و همین استطاعتی که سبب است، همین استطاعت موضوع برای حکم است که وجوب حج باشد. دیگه این استطاعت معرف باشد برای یک سببی که ماورای اینها هست، چنین چیزی خلاف ظاهر نصوص و ادله هست. این جواب اصلی بود که سید برای بیان محقق فخر المحققین ارائه فرمودند. و بعد می فرمایند که بر فرضی که ما تنزل کنیم یا فرض بگیریم معرفات، در صورتی که معرفات هم باشد تداخل اسباب درست نمی کند. چرا؟ چون هر معرفی از یک سبب کشف می کند که غیر از کشف معرف دیگر هست از سبب دیگر. بنابراین معرفات که متعدد باشد، اسباب به تبع آن هم متعدد می شوند و همون تعدد اسباب میاد که کشیده می شود به بحث تداخل اسباب. البته این جواب دوم در صورتی درست است که بگیم یک معرف از یک سبب کشف می کند و خبر می دهد. اما اگر بگیم که نه، چند معرف، معرفات از یک سبب خبر می دهد، در این صورت اشکال دوم جا نخواهد داشت، همون اشکال جواب دوم به بار نمی نشیند و همون جواب اول را به عنوان جواب در اینجا در نظر بگیریم. مطلب تمام. تا اینجا بحثی که داشتیم نسبت به شرحی که در حقیقت شرح مقدماتی برای مفهوم شرط بود به پایان رسید. عنوان اصلی بحث بررسی تداخل اسباب انشاءالله فردا. سلامتی آقای امام زمان، صلوات خط کنید. اللهم